بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده، با این امید که خوب و خوش و سرحال باشید، ازتون دعوت میکنم که برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو بشنوید که به مباحثی درباره تربیت کودک و نوجوان خواهیم پرداخت. مطابق دیگر برنامه های پرسش و پاسخ تربیتی کودک و نوجوان در خدمت کارشناس محترم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. برنامه رو با خیر مقدم خدمت ایشون و تشکر از حضور دوبارشون در برنامه آغاز میکنیم. خیلی خوش اومدین آقای دهنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
بله، خیلی متشکر. عرضم به حضورتون که در برنامه قبل آغاز برنامه رو اختصاص میدادیم به بحثایی درباره روش‌های تربیت، بحث روش تشویق به تفکر فکر میکنم بحث برنامه قبلی بود که البته من خدمت شما نبودم، همکار عزیزم زحمتشو کشیدند، اما حالا خواهش میکنم که این بحث رو ادامه بدید. اگر نکته باقی مونده بفرمایید و اگر که روش دیگری رو برای ما بفرمایید.
روش دوازدهم، روش تغییر موقعیت. ما میتونیم برای تربیت فرزندانمون از این شیوه استفاده کنیم، موقعیت ها رو تغییر بدیم. حالا این تغییر موقعیت گاهی برای پیشگیری از خطرها و مشکلات بعدی هستش که برای فرزند ما ایجاد ممکنه بشه، از این شیوه ما استفاده میکنیم، و گاهی برای مواجهه با بدرفتاری اونها هست که من در این جلسه همون قسمت اول رو توضیح میدم و انشالله قسمت دومش رو قرار میدیم برای جلسه بعد. ما میتونیم از روش تغییر موقعیت برای سنین مختلف استفاده بکنیم. مثلا برای نوپایان میشه استفاده کرد. وقتی فرزند نوپای شما، خردسال شما میخواد با خطری مواجه بشه، شما میتونید از این شیوه استفاده کنید، موقعیت او رو تغییر بدید. برید او رو بردارید، او داره میره به سمت خطر، او رو بغل کنید و او رو در موقعیت دیگه‌ای قرار بدید. خب این چه شیوهیه؟ چرا مهمه؟ چرا ما از این شیوه استفاده کنیم؟ خب ما داد میزنیم وایستا، نکن، بشین، برو. مشکل اینه که نهی‌های کلامی ما اولا هرس کودک رو، خردسال رو، نوپا رو بیشتر میکنه، معمولا حریص‌تر میشه، بچه‌ها در مقابل این نهی‌های ما معمولا مقاومت میکنند و حریص‌تر میشن. گذشته از اون، این نهی‌های ما وقتی زیاد میشه اثر خودش رو از دست میده و این چیز بدیه. پس ما تا جایی که بتونیم امکان داشته باشه به جای کلام از این گونه شیوه ها استفاده بکنیم، خیلی خوبه. ما نهی های کلامیمون رو بذاریم برای اون زمان هایی که نیاز جدی داریم. البته شما گاهی میتونید از روش تغییر موقعیت برای اشیا استفاده کنید، یعنی اینجوری نیست که ما همیشه موقعیت فرزندمون رو تغییر بدیم، نه، شما میتونید اون وسیله خطرساز رو موقعیتش رو تغییر بدید. به این معنا که یه بار دیدید او رفت به سمت یک شیء خطرناک که در دسترسشه، خیلی خوب، وقتی فهمیدید که چنین مشکلی ممکنه ایجاد بشه، بلافاصله، البته نه در حضور کودک، در غیاب او، وقتی که او نیست یا نمیبینه، جای اون وسیله رو تغییر بدید که دیگه مشکلی براتون پیش نیاد. ما روایت داریم که انسان مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، ولی گاهی متاسفانه دیده میشه که مادر چاقوی تیز رو گذاشتن در دسترس فرزندشون، این خردسال، این نوپا، او رفته چاقو رو برداشته و واقعا جراحتی به خودش رسونده و مشکلی ایجاد کرده، باز دوباره همین شیء خطرناک رو همونجا میذارن. خب مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. شما از این شیوه استفاده بکنید، موقعیت اون شیء خطرناک رو تغییر بدید. این استفاده از روش تغییر موقعیت برای نوپاها. اما برای بالاتر از 3 سال باز ما از این شیوه میتونیم استفاده بکنیم. کی؟ فرزند 3 سال به بالای شما اگر وابستگیش خیلی شدیده، شما میتونید موقعیت او رو که در منزل هست تغییر بدید و او رو در مهد کودک قرارش بدید. تغییر موقعیت، او الان در منزله، به شما خیلی وابسته است. البته ما توصیه نمی کنیم زیر 3 سال رو که جدا توصیه می کنیم مهد کودک نذارید و با مادر باشن، جدایی برای زیر 3 سال خوشایند نیست. بالای 3 سال به ضرورت. اگر مادر اشتغال دارن، اشتغال به کار دارن، تحصیل دارن، گاهی نه اصلا مادر تو خونن، ولی احساس میکنن فرزندشون خیلی داره به ایشون وابسته میشه، عیب نداره بالاتر از این سن، اونم اگر کوتاه مدت باشه، زمان زیاد نباشه، موقعیت او رو تغییر بدن، او رو از منزل به مهد کودک ببرن. این میتونه وابستگی او رو کم کنه.
بله.
گاهی فرزند خردسال شما به منزل همسایه وابسته شده، باز استفاده از شیوه تغییر موقعیت. خب او به منزل همسایه وابسته شده، او به منزل مادر بزرگ و پدر بزرگ وابسته شده، دائم اونجا میره، برای خودش مشکل میسازه و برای دیگران مشکل ایجاد میکنه. از شیوه تغییر موقعیت میتونیم ما استفاده کنیم. منزل همسایه رو تبدیل کنید به پارک، تبدیل کنید به همسایه های دیگر، تبدیل کنید به منزل نزدیکان، تبدیل کنید به همسالان دیگه‌ای که به اونا وابسته نشده. ما میتونیم از شیوه تغییر موقعیت در اینجا هم استفاده کنیم. گاهی فرزند ما وابسته به تلویزیون شده، باز شما میتونید از روش تغییر موقعیت استفاده کنید. یعنی چی؟ جای تلویزیون رو عوض کنید. تلویزیون در یه موقعیتی قرار داره، دم دسته، چند ساعت هم کنارش بشینه مشکلی نداره. شما میتونید تلویزیون رو ببرید منتقل کنید به زیر زمین. دیگه زیر زمین او حتما باید با کسی باشه، تنها نمیتونه بره، میره نیم ساعت یه ساعت میشینه، خسته میشه، حوصله سر میره، تا یا توی اتاقی باشه که حالا موقعیت خوبی اون اتاق نداره. ما میتونیم از این شیوه استفاده بکنیم. فرزند پیش دبستانی ما به مهد کودک رفته، اونجا با مربی خودش یا با همسالان مشکل داره، خیلی خوب موقعیت او رو تغییر بدید، از روش تغییر موقعیت استفاده کنید، مهد کودک او رو عوض کنید. این مثالایی که زدم برای پیشگیری از خطرها و مشکلات بعدی بود که پیش نیاد. چرا؟ چون اگر شما الان فرزند مهد کودکیتون رو که 6 سالشه و پیش دبستانی میره، اگه او رو این کار رو نکنید، یعنی موقعیت او رو تغییر ندید و اون خاطره ناخوشایندی که از این مهد کودک داره تو دلش بمونه، سال بعد تو مدرسه هم باهاش مشکل خواهید داشت، یعنی او دیگه مدرسه نخواهد رفت. بنابراین عیب نداره وسط سال سری مهد کودک او رو عوض کنید، ببرید یه جایی که با اونجا مشکل نداشته باشه. ما از روش تغییر موقعیت برای مواجهه با بدرفتاری ها هم استفاده میکنیم. انشاءالله جلسه بعد.
انشاءالله. خب بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. آماده هستیم که اولین سوال ضبط شده رو برای ما پخش کنند.
ببخشید یه سوال داشتم از حاج آقا در مورد دختران. دخترم الان 9 سالشه و تازه به سن تکلیف رسیده. بعد خب در رابطه با مثلا خوندن نماز، تست حجاب و این چیزا، خب ما خیلی فهم بهش میگیم نمازتو بخون، حجابتو حفظ کن و اینجور چیزا، ولی خب اصلا تن نمیده مثلا به اینجور کارا که مثلا حجابشو کامل حفظ کنه و مثلا نمازشو بخونه. بعد خب با توجه به اینکه خب تو محیط بیرونم خب مثلا میبینه که خب کمتر هم سن سالاش مثلا به این مسئله اهمیت میدن، بعد خب ما چجوری مثلا بهش بفهمونیم و بهش بگیم که مثلا این کار درست نیست، این کار درسته، و یه راه حلی که ما بتونیم اینو یه بچه‌ای که به حال با توجه به اینکه خودمون خب خیلی در قید و بند شونات اسلامی هستیم که اینم مثلا مثل خودمون باشه.
بله، من قبل از اینکه آقای دهنوی شما پاسخ بفرمایید، من معذرت‌خواهی می‌کنم از دوستان شنونده به خاطر اشکالی که در کیفیت صدای ضبط شده خواهر شنونده‌مون بود. بفرمایید.
بله، برای حجاب دختر خانم 9 ساله، خب توصیه اول ما اینه که از همون روش الگویی استفاده کنید، خودتون الگوی خوبی باشید، که البته ایشون فرمودن ما مقید هستیم به شون اسلامی خدا رو شکر، ولی بدونن خانوادهای عزیز، اونایی که میخوان فرزندانشون معتقد به حجاب، نماز اینها باشن، باید خودشون الگوی خوبی باشن و این بهترین روشه. مهمتر از اون اینه، ممکنه واقعا مادری محجبه باشند ولی آثار حجاب در اونها نباشه. این خیلی مهمه. کاری بکنید که آثار حجاب رو در شما ببینه. یعنی شما محجبید، چادر سر میکنید یا پوشش اسلامی دارید، مهربانی رو در شما ببینه. مهربان باشید، رؤوف باشید، رحمت داشته باشید، از گناهان بپریزید. یه وقت ممکنه مادری ایشون این گونه نیستن، الحمدلله ممکنه مادری واقعا حجاب داشته باشن ولی مقید به آبروی دیگران مثلا نباشن، اهل غیبت باشن، خدای نخواسته دروغ بگن، اینا مهمه. ولی افزون بر اینها، من بر این که حب به این حجاب و چادر و پوشش اسلامی در دل ایشون جا بگیره، یه سری توصیه‌های ظریف‌تری هم دارم که اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. و اون این هستش که حضرت عالی خودتون که مادر ایشون هستید، سعی کنید یک شخصیت اجتماعی قابل احترام داشته باشید. این غیر از اون قضیه هستا، ببینید گناه نمی کنید، درست شما آثار حجاب رو در مسائل شرعی و واجبات و محرماتتون اون کاملا میبینه، ولی یک شخصیت قابل احترام، این چجوری ایجاد میشه؟ یه سری چیزهایی که شاید حرمت و حلیت شرعی نداشته باشه ولی شخصیت به انسان میده. مثلا ادب اجتماعی، شما که محجبه هستید، شما که پوشش اسلامی دارید، خیلی باید مؤدب باشید، ادب اجتماعی رو در شما فرزندتون ببینه، منظم باشید، نظم، رفتار پسندیده در خانه با اعضای خانواده، گفتار پسندیده با مردم، با مردم خوب حرف بزنید، پرهیز از حرکات خلاف عرف. یه سری کارا هستن که در هیچ جای شهر نیومده که حرامه یا حتی مکروهه، واقعا هم نیومده مکروهه ولی خلاف عرفه. مثلا خنده های بلند، مثلا تو خیابون نگاه به این ور اون ور، نگاه حرام نیست ولی همش نگاه این ور اون ور باشه، اصلا نوع راه رفتن، این که آدم محکم راه بره، درست راه بره، با متانت راه بره یا نه شلوبل راه بره. او این هیچ جا در شهر مقدس نیومده که شلوبل راه رفتن این حرامه یا حتی مکروهه. بهداشت فردی به ویژه برای خانوما و دخترها این خیلی مهمه که ببینن مامانشون آدم تمیزیه، مسائل شخصی و بهداشت فردیش توجه میکنه. این واقعا خیلی مؤثره. یعنی اگر گاهی ما میبینیم نوجوان امروزی ما به پوشش اسلامی خیلی اهمیتی نمیده، مامان رو یه آدم متشخص نمیبینه. اگه مامان رو یه آدم متشخصی ببینه خیلی اثر داره. توصیه بعدیم اینه که سوادتون رو ببرید بالا و اطلاعات عمومیتون رو ببرید بالا. هر قدر شما سوادتون بیشتر باشه، اطلاعاتتون بیشتر باشه، بیشتر به شما افتخار میکنه. خب وقتی به شما افتخار کنه، به حجاب شما افتخار میکنه و علاقه من میشه. در این قضیه حجاب، چون خودشون فرمودن ما زیاد تذکر بهش میدیم، اون خطاست. من تقاضا میکنم زیاد تذکر ندید. با همین راهکاری که ما عرض میکنم سعی کنید ایجاد کنید، این حب رو و این عشق رو در او ایجاد کنید. تذکر زیاد جواب نداده و نمیده. مسئولیت پذیری رو از درون ایجاد بکنید. میتونید البته تذکر بدید، گاهی علاقه مندی خودتون رو به محجبه بودن او بهش منتقل بکنید، اما اون باید حساب شده باشه. در موقعیت های عاطفی، همون فرصت های طلایی که بارها و بارها ما اینو گفتیم چون واقعا مهمه، بهترین زمانی است که کودکان ما و فرزندان ما مقاومت روانیشون یا صفر یا نزدیک به صفر. اون لحظه‌ای که میاد شما رو میبوسه و اظهار ارادتی به شما میکنه و میگه مامان خیلی دوستت دارم، به خدا دوستت دارم. اون یا دیشب خواب بدی دیده یا یه فیلم عاطفی دیده و الان اظهار محبتی میکنه و قلبش رقیق شده، از اون موقعیت استفاده کنید. یک عامل جدی برای اینکه دختر خانم‌های خانواده‌های متدین گاهی بی‌رغبت میشن به حجاب، محیط مدرسه است. همینطور خودشون هم فرمودن، ایشون فرمودن که میره میبینه بیرون یا تو مدرسه اکثرا مثلا بی‌حجابن، خیلی ها بی‌حجابن. و خب شما در انتخاب مدرسه خیلی باید دقت کنید، این مهمه. باید مدرسه ارزشی باشه، مدرسه اسلامی باشه، اینها براشون مهم باشه. وقتی واقعا فرزند شما بره ببینه همه دوستاش محجبه هستن، خب اون دیگه مشکلی نداره. ولی وقتی ببینه اکثر غریبه به اتفاق اینجوری هستن، رغبت در او ایجاد میشه که او هم بدون پوشش اسلامی باشه. البته ما در موارد زیادی هم داریم که تو یک مدرسه غیر اسلامی، یعنی یک مدرسه‌ای که خیلی هم مقید به این مسائل نیستن، ما باز هم دختر خانم‌هایی داریم با پوشش اسلامی، اونا همونایی هستن که این نکاتی که عرض کردم رعایت شده. مامان متشخصی بوده، بعد اعتماد به نفس جدی در او ایجاد کردن، استعدادهای او رو شکوفا کردن. او واقعا به چادرش افتخار میکنه، واقعا افتخار میکنه. او اصلا به تا حالا به مغزش هم خطور نکرده که چادرش رو بذاره کنار. چرا؟ چون احساس کمبود نمیکنه. خودش آدم متشخصیه، خودش متخصصه، خودش اطلاعاتی داره، استعدادها شکوفا شده. توصیه بعدی من اینه که سعی کنید ارتباطتون رو با نزدیکانی که فرزندانشون، دختر خانوماشون محجبه هستند و محبوبن، خوبن، بیشتر بکنید. ارائه متخصصان محجبه و متعهد خیلی جالبه برای بچه ها. یه جوری سعی کنید حالا توی تلویزیون، مجلات خاص و ویژه‌ای که با خانم‌های محجبه متخصص، پزشکن، متخصصن، جراحن، خوشبختانه ما کم نداریم خانم‌های اینجوری، اونا رو بیارید، حتی مجله رو نشونش بدید، ببینید، به بهانه‌ای که دارید می‌خونید او ببینه که خیلی از خانم‌ها هستن که خوشبختانه متخصصن، ارزشی هستند و با حجاب. او رو با فلسفه حجاب آشنا کنید. مستدل در موقعیت‌های عاطفی که عزیزم شما دختری و دختر یک گوهره، یک گوهر گرانبهاست. گوهر رو کجا میذارن؟ گوهر رو میذارن تو گاب صندوق. جواهر رو تو کجا میذارن؟ جواهر رو همینجوری رها نمیکنن، یه جای مطمئن. تو هم جواهری، باید جای مطمئنی باشی، باید پوشش داشته باشی. گل لطیفه، گلو ببین چقدر بهش توجه میکنن تو گلخونه، باغبان چقدر بهش میرسه. تو گلی لطیفی، باید مستور بمونی، باید پوشیده بمونی، باید به توجه بشه. ما با این تعبیرها میتونیم فلسفه حجاب رو هم به او منتقل کنیم.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که خواهر شنوندمون در تربیت فرزندانشون موفق باشن، براشون آرزوی توفیق میکنیم. بپردازیم به سوال یکی دیگر از شنوندگان. خواهری تماس گرفتن و دو سوال رو مطرح کردن جناب آقای دهنوی، منتها مایل بودن که صداشون پخش نشه. من دو سوالشون رو یکی یک عرض میکنم و پاسخ بفرمایید. سوال اولشون درباره این هست که چه کار بکنیم در برخورد با فرزندانمون عصبانی نشیم و خوش اخلاق باشیم. حالا من فکر میکنم با توجه به مشکلات این دور زمونه که گاهی اوقات فشار میاره آدم، احساس میکنه که واقعا عصبانی نشدن خیلی سخته. شما چه توصیه‌ای در این باره دارید؟
اتفاقا من میخوام عرض کنم که همین باور رو ما باید اصلاحش کنیم.
بله،
همین باور خودش واقعا مشکل سازه. این که آدم پرخاشگر و عصبانی نمیتونه اصلاح بشه، به ویژه که خب خیلی ها میدونن پرخاشگری ارثیه و واقعا جنبه وراثتی داره. مادر میبینن که پدر خودشون خیلی بد اخلاق بودن، خیلی عصبی بودن، پرخاشگر بودن، میاد خیلی خوب، من از طریق ژن و وراثت از پدرم گرفتم این پرخاشگری رو، عصبانیت رو، من نمیتونم اصلاح کنم خودم رو. این باور درستی نیست. ما واقعا رسیدیم به این که و با جزء اعتقاد ما هستش که تربیت میتونه بر وراثت حاکم باشه، چون اگر چنین چیزی باشه که اصلا دیگه شاید واقعا اصلاح بی‌معنا بشه، چون خیلی از طریق ژن و وراثت خب آثاری رو، ویژگی هایی رو میگیرن. ما میتونیم خودمون اصلاح کنیم. بعضی یک باور غلطی دارن و یک شعار غلطی دارن که میگن گلیم وقت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. بابا ما دیگه بدبختیم، ما دیگه عصبانی، اصلا به دنیا اومدیم نمیتونیم اصلاح بشیم. نه، فکر درستی نیست. من چند تا راهکار به ایشون عرض میکنم که بتونن با این راهکارها ایشالله مقابله کنن.
بله.
یک، تلقینه. اصلا به خودتون تلقین کنید. از همون دانش تلقین به نفس آقای دکتر امیل گوئه که ما قبلا گفتیم تو بحث روش هامون، از اون استفاده کنید. یک موقعیت آرامشی برای خودتون ایجاد کنید با تنفس عمیق و با همون شیوهی که ما قبلا گفتیم و امروز هم اشاره خواهم کرد در راهکار دوم. آرامیدگی رو در خودتون ایجاد کنید، آرامش رو در خودتون ایجاد کنید و بعد به خودتون تلقین کنید. تلقین کنید که من آدم آرومیم، من خیلی آرومم، من عصبی نیستم. حتی توصیه من اینه و آقای دکتر امیل گو هم نظرشون بر همین هستش که جمله های منفی رو هم حتی به کار نبرید. نگید من عصبانی نیستم، بگید من آرومم. حتی این اثرش خیلی بیشتره. تا تلقین کنید. واقعا تلقین مؤثره، واقعا مؤثره. راهکار دوم، کسب آرامش. خودتون رو آروم کنید. چگونه؟ یک، تنفس عمیق. سعی بفهمید شما دائم نفس عمیق بکشید، مأنوس باشید با تنفس عمیق. حتی من توصیه میکنم رو در یخچال منزلتون بنویسید تنفس عمیق، یا یه ستاره یه علامتی بزنید هر وقت میرید در یخچال، چون خانم‌ها بیشتر با یخچال سر و کار دارن، قبل از اینکه میخواید در یخچال رو وا کنید اول یه نفس عمیق، بعد در یخچال رو باز کنید. به چه شکل؟ 4 شماره دم، 2 شماره حبس، نفستون رو حبس کنید و در 4 شماره هم باز دم. توجه داشته باشید نفس عمیق باید به این شکل باشه که اکسیژن به طور کامل بره تو فضای شکم. خیلی ها نفس عمیق میکشن، اکسیژن رو میارن تو قفسه سینه، اون فایده نداره. اصلا باید شما این اکسیژن رو کامل ببرید تو اون منتها الیه فضای شکمتون قرار بدید در حد 4 شماره، و بعد در حد 2 شماره حبسش کنید و در حد 4 شماره هم اون رو بیرون بدید. مأنوس باشید با تنفس عمیق. تنفس عمیق واقعا آرومتون میکنه. ایجاد آرامیدگی یه شیوه دیگه. به پشت دراز بکشید روی زمین، یعنی روی فرش. جای نرم نباید باشه. به پشت دراز بکشید، دست هاتون روی پاهاتون، روی رانهای پا قرار بدید، چشماتون رو ببندید، نفس عمیق با همین شیوهی که عرض کردم بکشید، ولی 15 شماره حبسش کنید. تو ذهنتون تا 15 بشمارید، بعد بازدم، و بعد چون 15 شماره نفس رو حبس کردید، وقتی نفس رو بیرون میدید حس میکنید هنوز دوست دارید نفس عمیق بکشید، لذا دوباره دیگه تنفس عمیق رو تکرار کنید و بعد عضلاتتون رو بکشید، دستاتون رو قفل کنید، به هم ببرید بالای سرتون، از نوک انگشتان پاتون تا نوک انگشتان دستتون رو بکشید. ما به این میگیم کشش عضلانی. بکشید، چند لحظه نگه دارید و بعد یه دفعه بدنتون رو رها کنید. تصور کنید که بدنتون داره اونقدر سنگین شده که داره میره تو زمین، این پاهاتون داره فرو میره تو زمین، و بعد دوبار تنفس عمیق. حس میکنید که کاملا آرومید. این شیوه
اینو در حالت عصبانیت باید این کار انجام بدن یا نه در طول روز هر وقت فرصت شد
این؟ بله البته در طول روز این کار انجام بدن. ما برای مواقعی که کلافه هستن افراد شیوه یوگا رو پیشنهاد میکنیم، که حالا انشالله اون رو باز به مناسبتی عرض خواهم کرد. نه، این رو میتونن هر از چنگای انجام بدن. البته طبیعی هستش که وقتی کلافه هستن خب اثر بیشتری داره و قطعا میتونه اثر بذاره.
بله، یعنی اختصاصی به حالت خاص عصبانیت نداره.
نه، تنفس عمیق دائم باشه. ولی این چون وقت میگیره، خب این که نمیتونن دائم، خوبه و در حد توانشون و حالشون دو بار سه بار در روز، یا وقتی که حالا حس میکنن خستن کلافن، این کارو انجام بدن. من بهشون توصیه میکنم شبها نیم ساعت مونده به خوابشون یک فنجان دم کرده گیاهی، ترجیحاً گلگاب زبون. البته خود خانم ها میدونن که چون فشار رو میندازه پایین، با نبات این رو میل میکنن، بسیار هم خوب خوشمزه است. یا یک لیوان شیر، این به جهتی که دم کرده گیاهی گاهی مشکل حالا شاید آماده کردنه، شیر هم میتونه جایگزین اون باشه. راه سوم تمرینه. پس راه اول تلقین بود، راه دوم کسب آرامش بود با این شیوایی که گفتم، راه سوم تمرینه. چجوری؟ بنویسید. اصلا شما تصمیم بگیرید از امروز تمام موارد بد اخلاقیاتون رو و عصبانیاتتون رو یادداشت کنید. بگید من این هفته از اول از شنبه شروع میکنم. یه دفتر مخصوص داشته باشید، هر وقت عصبانی شدید برید یادداشت کنید. این یک مورد. بار دیگه بار یک هفته ملاکتون باشه. نگاه میکنید در هفته میبینید شما 10 بار عصبانی شدید. تصمیم بگیرید، تمرین کنید که هفته بعد 10 بار بشه 8 بار. تا 2 هفته هم 8 بار بمونه اب نداره. بعد از 2 هفته 8 بار بکنیدش 6 بار، بکنیدش 7 بار. تا 1 ماه هم 7 بار بمونه اشکالی نداره. ما این روحیاتی که در وجودمون ملکه شده جان بهرامی، یه روزه نمیتونیم حلش کنیم. این تمرین میخواد. ببینید خانومی که 30 سال پرخاشگری کرده و عصبانی بوده، حالا نمیتونه یک شبه. این تمرین میخواد. به مرور به مرور انسان باید کار کنه. به این شیوه کاهش تدریجی داشته باشید. این همون مراقبه و محاسبه ای هستش که در بین علمای ما هم بوده و توصیه شده. سعی بفرمایید در مقابل عوامل تحریک کننده، اینم جزء تمرینتونه ها، چون دارم میگم تمرین کنید، تمرین کنید که اگر یک عوامل، یک عامل تحریک کننده برای پرخاشگری شما بود، سکوت کنید، سکوت کنید، فرمانهای آروم کننده به خودتون بدید، آروم باش، آروم باش، سخت نگیر. حالا مثلا بچه‌ها دارن داد و بیداد میکنن، شما میخواهید دخالت کنید و قطعا عصبانی میشید، سکوت کنید، فرمان آروم کننده به خودتون بدید، آروم باش، سخت نگیر، درست میشه. این خیلی میتونه مؤثر باشه. یه ضرب المثل بلغارستانی میگه با سکوت میتوان شیطان را عصبانی کرد. خیلی وقتا ما واقعا اگر سکوت کنیم خیلی خیلی مؤثره، تبعات بعدی از بین میره. گاهی یک کلمه، یک دخالت، یک عصبانیت بحرانی میسازه از یه مسئله کوچیک. اما ممکنه ایشون بفهمن آقا من وقتی سکوت میکنم یک عامل تحریک کننده میبینم، سکوت میکنم از درون خودمون میخورم، به فشار میاد، من باید تخلیه بشم، باید یه چیزی بگم. خیلی خوب، عیب نداره، شما احساساتتون رو با واژگان تخلیه کنید. لازم نیست عصبانی بشید، لازم نیست داد بزنید، شما میتونید با واژه کلماتی رو بگید، تون صداتون هم یه مقدار ببرید بالا، عیب نداره. مشکل خیلی ها اینه که عصبانیتشون رو با واژگان میگن تخلیم، اما واژگان بد و زشت. این رو میتونید با تمرین، البته واقعا زمان میخواد، واقعا تمرین میخواد. کسی که عادت کرده وقتی کسی بهش جسارتی میکنه میگه خدا لعنتت کنه، این ما توصیه میکنیم یاد بگیر و بگو به جای خدا لعنتت کنه، چون باید بگی، میخوای تخلیه بشی بگو خدا هدایتت کنه، ولی این زمان میخواد. اگر یه وقتی کسی به جسارتی کرده، خدای نخواسته نام یک حیوان رو براش به کار بردی، آقای فلان، حالا این مدتی تمرین کن بگو آقای محترم، آقای محترم، مؤمن. ما قدیمی های ما اینجور تعبیرها رو زیاد به کار میبردن. از این شیوه استفاده بکنید. و آخرین توصیه راهکار، تفکر به پیامدهای عصبانیت. فکر کنید به پیامدهاش واقعا. گاهی بشینید فکر کنید این عصبانیت ها چه مشکلی برای شما ایجاد میکنه. شما الگو هستید، به نقش و الگوی خودتون توجه کنید. قطعا عصبانیت شما رو بچه های شما اثر میذاره. شما نوع خانواده هایی رو که بچه ها عصبانی هستن نگاه کنید و پرخاشگری میکنن، مامان بابا این مشکل رو دارن. نوع خانواده هایی هم که بچه ها آرومن نگاه کنید، مامان باباشون آرومن. البته خلاف این هست، ولی عرض کردم نوع، غلبه و بعد بیماری های جسمی. شما فکر کنید طبق پژوهش ها 80% بیماری های جسمی ما به خاطر فشارهای روحی و همین عصبانیت ها هست. زخم معده، تنگی نفس، سردردهای مزمن، فشار خون، اختلالات قلبی عروقی، یا ثابت شده است به خاطر عصبانیت. پرمود بترا، اندیشه‌ور غربی، میگه در مقابل 10 دقیقه عصبانیت 600 ثانیه خوشبختی رو از دست میدید. این جمله رو تابلو کنید بزنید جلو چشتون. در مقابل 10 دقیقه عصبانیت شما 600 ثانیه خوشبختی رو از دست میدید. سعی کنید عصبانی نشید.
بله، بسیار خوب، توصیه‌های خوبی بود، امیدوارم که بتونیم به کار بگیریم ما هم و بهره ببریم. اما سوال دیگری هم داشتن جناب دهنوی، پرسیدن که شما در برنامه‌ها و در پاسخ به سوالاتتون پیاپی این رو تذکر میدید که باید برای بچه‌ها وقت صرف بکنیم. بله. چطور این کارو بکنیم؟
درسته، من بارها و بارها گفتم که برای فرزندانتون وقت صرف کنید، چون واقعا در مشاورهایی که ما داریم درصد زیادی از نابهنجاری های رفتاری بچه ها به خاطر همینه که والدین از اونا غافل شدن و میگن، بارها و بارها میگه این نوجوان، میگه مگه گوش دادی به حرف مامان؟ چند بار اومدم بهت بگم، چند بار اومدم تو آشپزخونه بهت بگم، گفتی وقت ندارم، حالا بذار بعد. بابا چند بار اومدم بگم، تشر زدی به هم، گفتی واسه این فیلمه رو ببینم. چند بار اومدم بهت بگم، گفتی واسه این مقاله رو بخونم تو روزنامه. ما لزوم میگیم بزرگ بارم برای فرزندانتون وقت صرف کنید، بچه ها وقت میخوان. خیلی از مادرها میگن ای بابا چه وقت، خب من که اصلا زندگی مال او هست. بابا من که همیشه جلو چشاش بودم که، خب میومد میگفت، مگه من تو آشپزخونه نبودم؟ خب میومد میگفت. نه، اون وقت مال او نیست، اون میدونه مامان مشغول آشپزی هست، بابا دارن روزنامه میخونن. او وقت اختصاصی میخواد که شما هیچ کاری واقعا نداشته باشید و گولش هم نزنید، فریبم بهش ندید، مشغول یه کار دیگه نشید، بگید من الان در خدمت شما. نه
حواسم باته بگو.
حواسم باته. من چشم جای دیگه است ولی حواسم باته. نه نه نه. اون میخواد بدونه واقعا ناب خالص الان یه رو 20 دقیقه شما وقتتون مال او هست. من توصیه میکنم که بزرگواری بفهمید برای مشکلات روحی عاطفی بچه هاتون، فرزندانتون، شبها قبل از خواب حدود 15 دقیقه وقت اختصاصی براشون صرف کنید. این روی فرهنگ کنید. تا حدود 7 سالگی مادر میتونن هم برای پسر هم برای دختر این کارو بکنن، چون بچه ها رابطه عاطفیشون با مامان بیشتره، حتی پسرها. ولی دیگه از 7 به بعد و حتی تا نوجوانی اب نداره. ممکنه مادری بگن که من همسرم نمی کنه این کار رو، الان بچه‌م دیگه شده 9 سال. نه نه هیچ اشکال نداره. حتی واقعا بعضی از بچه‌ها تو 12 سالگی هم بر میتابن و دوست دارن که مامان بیاد کنارشون موقع خواب، یه گروهی رو با اونا باشه. ولی دیگه از دوره نوجوانی من توصیه‌ام اینه پدر با پسر و مادر با دختر. چرا؟ چون تو این 15 دقیقه 20 دقیقه اون وقتی حس کنه اولا همه کاراشونو کردن، شما هم دیگه فراغ بالی دارید، او هم همین جور حالا رفته تو بسترش دراز کشیده، الان یه موقعیت آرومیه. واقعا خیلی وقتا حرفای دلشو میزنه. من همین چندی قبل برنامه ایجایی داشتم، همین نکته رو گفتم و مادری اومدن گفتن آه من این کار رو میکنم، اما فرزند من همون موقع درد دلا شروع میشه و گریه میکنه و بعد از گریه میخوابه. گفتم این خیلی عالیه، این خیلی خوبه، این که چیز بدی نیست. اتفاقا شما همین زمینه رو فراهم کردید که اون میگه و تخلیه میشه. اتفاقا اگر نگه و با همین عقده و با همین بغض بخوابه کابوس میبینه و اون براش بده، اون چیز خوبی نیست. چه عیبی داره؟ اشکال نداره که آقا نرم یه جور، برم کنارش درد دلش، اصلا ما میگیم بری تا او درد دل کنه، این خیلی چیز خوبیه. برای مسائل درسی، این برای مشکلات روحی عاطفی بود، برای مسائل درسی 1 ساعت رو در روز قرار بدید، اون مناسب ترین زمان باشه دیگه. اما عیب نداره شما این 1 ساعتی رو که اعلام کردید بچه ها من 8 تا 9 شب آمادم، هیچ کاری نمی کنم، نشستم فقط برای شما، اما هیچ اشکالی نداره که شما این 1 ساعتی رو که نشستید خودتون مطالعه کنید. پس من واقعا توصیه میکنم والدین 1 ساعت در روز رو برای مطالعهشون قرار بدن. با یه تیر دو نشون بزنید، 1 ساعت نشستید اعلامم کردید که من این 1 ساعت رو در خدمت شما بچه ها هستم، هر کی کاری داره، سوالی داره، مشکل درسی داره، حرفی داره، این 1 ساعت مال شماست. خب اونا میجه انتظاری ندارن که شما بیکار باشید، دارید مطالعه میکنید، هر وقت اومدن کتاب رو میبندید به حرفشون گوش میدید. گاهی بچه ها درخواستای موردی دارن، نه اون ساعت نیومده یا اون ساعت اومده حالا افزونه بر اون باز مشکل داره، اینجا چیکار کنیم؟ من جدا توصیه میکنم فرزندتون رو ترجیح بدید بر کارتون، چون ما تمام کار زندگیمون برای بچه هامونه. نگید وقت ندارم، نگید حوصله ندارم. ببینید من دهنوی که کنار تلفن نشستم، یه مثال گرچه شخصیه ولی اجازه بدید برای تبیینش خوبه عرض کنم، من دهنوی که کنار تلفن نشستم همون 4 روز اول هفته رو 8 تا 10 صبح کنار تلفن هستم، افتخارم این هستش که خدمتگزار این مردم متدین و خوب هستم. حالا فرض بفهمید که اینجور من میسوزم برای مردم، حتی گاهی میبینید من 35 دقیقه به حرف یه خانم گوش میدم و میگم عجب، بله گوش میدم چون داره تخلیه میشن و راهکار میدم. حالا فرزند نوجوان من بیاد بگه بابا 1 دقیقه، بگم حرف نزن. من الان درسته یه وقت ببینید من دارم یه کاری میکنم، من فرض کنید دارم برای برنامه رادیو مطالعه میکنم، فرزند من میاد میگه که بابا 1 چند دقیقه، من اینجا بگم نه نه من الان کار دارم، موقعیت گیر آوردی بابا. خب اون تعجب میکنه، پدر من به درد مردم میرسه، به درد خود من نمیرسه، خیلی عجیبه. بله البته یه وقت من مشغول مشاورم اون لحظه بیاد که طبیعیه، خب نمیتونم چون بی حرمتی به اون مراجعه هم هست. اگر امکان پاسخگویی هست ما پاسخ میدیم، اگر نه عذرخواهی میکنیم، میگیم عزیز من الان که میبینید نمیتونم، اما فلان ساعت کی با هم توافق میکنید. این خیلی خیلی کار خوبیه. و آخرین توصیه،
بله،
شما برای ارتباط عاطفی و دوستیتون با بچه‌هاتون من توصیه میکنم هر 15 روز یه بار یه برنامه تفریحی داشته باشید با هم دیگه، البته مادر با دختر خانم، پدر با آقا پسر، بازی، گردش در اطراف شهر صرف یک بستنی، برید میل کنید بستنی با هم دیگه، نه خرجی داره نه وقتی میگیره، باشگاه ورزشی، استخر، گاهی با هم استخر برید، پیاده روی، کوه. اصلا گاهی من خانوادهایی رو میبینم واقعا لذت میبرم از کارش، میگم آفرین، میبینیم با یه ماشین ژیان قرازه‌ای، واقعا بارها و بارها حضرت علی هم دیدید، دست زن و بچه‌شو گرفته این آقا، معلومه میشه حالا یه آدمی طبقه سه‌ای هست، همون شامی که میخواستن خونه بخورن اومدن نشستن توی فضای سبزی دارن میخورن، نه خرجی داره نه مسیر طولانی رفتن. این خیلی چیز خوبیه، ما این توجه ها رو داشته باشیم، این با خانواده بودن با بچه ها بودن خیلی میتونه موثر باشه.
بله، سپاسگزارم از شما. امیدوارم که خواهر شنوندمون که صداشون پخش نشد پاسخ دو سوال خودشون رو شنیده باشند و براشون آرزوی توفیق میکنم. شماره های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیر 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. انتقاد، پیشنهاد و سوالات شما رو شنوا هستیم. همه شما خوبان رو تا برنامه آینده به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نبض همه پیمانها، نبض همه پیمانها. وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها.